اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه پنجم ماه اسد را که با 27 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. تام وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و رینا آمیدی نماینده خاص وزارت خارجه این کشور در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در هفته روان با نمایندگان طالبان و تکنوکرات های مسلکی وزارتخانه های کلیدی افغانستان در دوحه پایتخت قطر ملاقات می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفته است که این دو مقام آمریکایی از 26 تا 30 جولای سرگرم سفر به قطر و قزاقستان بوده و در این جریان در مورد امنیت، مبارزه با مخدرات و حقوق زنان در افغانستان صحبت خواهند کرد. در خبرنامه آمده است در دوحه آنان با هیئت از نمایندگان طالبان و تکنوکرات‌های مسلکی از وزارتخانه‌های کلیدی افغانستان دیدار خواهند کرد تا لایق اساسی در افغانستان را به بحث بگیرند. مسائل عمده بحث شامل حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مخدرات خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که با گذشت حدود 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، اکثریت حکومت ها نمیدانند که در قبال برخورد این گروه با زنان چه موضوعی داشته باشند. اندرو استرولاین، یکی از مسئولان دفتر رسانه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر، دیر و چهارشنبه با اشاره به محدودیت های طالبان بر زنان گفت که نگرانی بین‌المللی در مورد این سوء استفاده ها وجود دارد، اما بسیاری از این نگرانی ها تا اکنون ضعیف و ناهماهنگ بوده است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته است که در بحث آموزش دختران در میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد و آنان مصروف جستجوی یافتن راه حل معقول برای این مسئله اند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
حقانی روز سه‌شنبه 25 ماه جولای در دیدار با آلمان دین، بزرگان قومی و نمایندگان سکتور خصوصی در ولایت هرات گفت که برای حل این مشکل به زمان نیاز است. سراج الدین حقانی با رئیس محکمه عالی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس استخبارات حکومت طالبان در 2 روز قبل به ولایت هرات سفر کرده است. بر اساس گزارش ها، برخی از اشتراک کنندگان در این نشست در ولایت هرات نیز از مقام های حکومت طالبان خواستار اجازه آموزش دختران شدند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد یک تفنگدار سابق قوای بحری این کشور که سال گذشته توسط روسیه در مبادله زندانیان آزاد شد، هنگام جنگیدن برای اوکراین در برابر نیروهای مسکو مجروح شده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تأمین مالی مخارج بلند حمل و نقل غلات و خارج از اوکراین است، پس از این که روسیه قراردادی را متوقف کرد که به صادرات غلات اوکراینی در بحیره استیا برای امنیت غذایی جهانی حیاتی است. بمباران‌های روسیه تلفات سنگین بر میراث‌های فرهنگی اوکراین و همچنین ذخایر غلاتی که کیف به کشورهای فقیر ارسال کرده بود وارد می‌کند. خسارات فزاینده روز چهارشنبه در جلسات غیر معمول شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین بیان شد. بر اساس گزارش سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو، از زمان آغاز جنگ در فوریه 2022 حداقل 274 مکان فرهنگی اوکراین از جمله 117 مکان مذهبی آسیب دیده است. اما دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر دائمی روسیه در ملل متحد، گفت که حکومت ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در حال انجام کمپاین برای نابودی ارتدوکس در اوکراین است. سازمان دیدبان حقوق بشر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقی را در مورد غرق شدن کشتی آدریانا به عنوان مرگبارترین سانحه غرق شدن کشتی‌ها در سالهای اخیر در اروپا و نقش گارد سرحدی اتحادیه اروپا فرونتکس در این سانحه انجام خواهد داد. کشتی آدریانا که روز 14 جون در سواحل یونان غرق شد، بیش از 700 پناهجو را با خود حمل میکرد که دست کم 350 تن از آنان پاکستانی بودند. گارد ساحلی یونان 104 تن از سانحه دیدگان را نجات داد، اما سایرین جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند. امیلی اورایلی تاکید کرد که مهاجرت به اروپا ادامه خواهد داشت و اتحادیه اروپا موظف است اطمینان حاصل کند که حقوق اساسی انسانها حفظ می شود و رنجهای آنها نادیده گرفتن نمی شود. پارلمان هند روز چهارشنبه مجوز رای عدم اعتماد به حکومت نریندرا مودی صدر اعظم هند را که توسط ائتلاف احزاب مخالف تهیه شده بود صادر کرد تا مودی را برسیدگی با نگرانی ها در مورد درگیری های قومی در ایالت مانیپور وادار کند. حزب بھارتیہ جنتا به رهبری مودی 301 کرسی از 542 کرسی مجلس نمایندگان هند را در اختیار دارد و با در نظر داشت اکثریت قاطع این حزب در پارلمان، به نظر نمی رسد که تلاش های مخالفان سیاسی مودی تأثیر بر ثبات حکومت وی داشته باشد. ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که اتکای شدید به تکنولوژی در مکاتب در کسب مهارت‌های اساسی مانند خواندن ممکن اخلال ایجاد کند و غیر موثر یا حتی مضر باشد. مقام‌های گارد ساحلی هالند گفتند که یک کشتی بزرگ حامل نزدیک به 3000 موتر در سواحل آن کشور آتش گرفت که در اثر آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها این آتش سوزی سه شنبه 25 جولای آغاز شد و گسترش فوری آتش سبب شد که چندین عمله این کشتی خود را به آب بیندازند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم دیده ایم دعوت میکنیم. ایالات متحده امریکا دوباره به سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پیوست. جل بایدن بانوی اول امریکا برای برافراشتن پرچم کشورش به مقر یونسکو به پاریس رفته است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا همسرش جل بایدن را به خاطر اشتراک در مراسم پیوستن مجدد امریکا به یونسکو انتخاب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا 5 سال پیش کشورش را از عضویت یونسکو خارج کرده بود.
افتخار دارم که در کنار شما پرچم ایالات متحده را در اینجا بلند می کنیم. اقدامی که نمایانگر تعهد ما به همکاری و صلح جهانی است. ایالات متحده افتخار دارد که به حیث یک کشور عضو به یونسکو می پیوندد.
پس از آن که یونسکو عضویت فلسطین را در این سازمان پذیرفت، ایالات متحده یونسکو را بر روی کرد ضد اسرائیلی متهم کرد و تصمیم به خارج شدن از آن گرفت. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو 1157 مکان را در سراسر جهان شناسایی کرده که دارای اهمیت ویژه فرهنگی برای تمدن بشریت است. در این فهرست بیت لحم نیز قرار دارد. کمیته یهودیان امریکایی به صدای امریکا گفت از تصمیم ایالات متحده مبنی بر پیوستن مجدد این کشور به یونسکو حمایت می کند، اما این نهاد یونسکو را به عدم توجه کافی به فرهنگ یهودیان و کشور یهودی اسرائیل متهم کرد.
یونسکو یک اداره مهم است، اما درست مانند سایر ادارات ملل متحد یک نهاد عاری از عیب نیست. کارهای مهم انجام می دهد. عدم حضور ایالات متحده در آن بدین معنی بود که سایر بازیگران، رقبا و حریفان امریکا ممکن در میز تصمیم گیری ها حضور می داشتند و بر برنامه های فرهنگی، تبادله نظریات علمی، برنامه های آموزشی در سراسر جهان اعمال نفوذ می کردند.
سایر مکانهایی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت است: اکروپولیس باشکوه شهر آتن، کلیسای بزرگ سنگی و باستانی لالیبلا در شمال ایتوپیا، دیوار بزرگ چین و مرکز تاریخی شهر بندری اودیسا در اوکراین که امسال درج این فهرست شد. کلیسای اصلی این شهر در ماه جاری میلادی هدف یک راکت روسیه قرار گرفت.
تنها در یک شب در اودیسا حدود 50 ساختمان آسیب دید که از آن جمله 25 آن بناهای تاریخی بود. مرکز تاریخی هدف قرار گرفت، جایی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد.
آدری ازولی رئیس عمومی یونسکو گفت اکنون که امریکا به حیث یکی از بزرگترین تمویل کنندگان این نهاد دوباره به آن پیوسته، مسئولیت سنگین ماموریت حفظ میراث میراث‌های فرهنگی جهان برای یونسکو تا اندازه سبکتر شده است.
در این عصر اختلافات، شکاف‌ها و تهدیدها برای بقای بشریت، ما امروز در اینجا دوباره بر تعهد خود تأکید می‌کنیم. پرچم ایالات متحده تا لحظات بعد بر فراز آسمان‌های پاریس دوباره به اهتزاز خواهد آمد.
پرچم ایالات متحده روز سه‌شنبه دوباره در مقر یونسکو جایش را گرفت.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک زوج در اوکراین که قبل از تهاجم گسترده روسیه به آن کشور با هم ملاقات کرده بودند و سپس در خط مقدم جنگ با هم دیگر بودند، مراسم جشن عروسیشان را با برپایی فستیوال جمع‌آوری اعانه به اردوی اوکراین برگزار کردند. جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
زویا یک داوطلب اردوی اوکراین از سال 2014 به این سو است و افهن که نام فامیلی و عنوان نظامی آن به دلایل امنیتی ذکر نشده است، از زمان آغاز جنگ در اوکراین در حال ایفای خدمت اردو بوده است. آنها قبل از تهاجم همه جانبه روسیه بر اوکراین با هم ملاقات کرده بودند و از آن پس در خط مقدم جبهه جنگ با هم زندگی کردند و تنها رخصتیشان برگزاری جشن ازدواجشان در قلعه خلدونیار بوده است. جمهوری خلدونیار آخرین قلمروی بود که اوکراینی‌ها برای کسب استقلال اوکراین قبل از یکجا شدن با اتحاد شوروی سابق به جنگ ادامه داد. بنابراین این منطقه اهمیت خاصی دارد. زویا و افهین میگویند که حتی طی زمان جنگ آنها نمیخواهند لحظات مهم خانوادگی را فراموش کنند. بنابراین آنها تصمیم به ازدواج گرفتند.
در جنگ های متعدد بودم. وقتی در داخل سنگرهای به اندازه 30 سانتی متر دراز کشیده بودم و میدان جنگ بالای سرم بود. من دراز میکشم و دستم بالای سلاحم است و یک موش صحرایی کوچک از روی بازویم بالا رفته است. من میفهمم که این موش زندگی است، یک زندگی کوچک است. بعدن آتشباری آغاز شد اما به من نرسید. من پی بردم که مهم نیست که چی جنگ است، زندگی وجود خواهد داشت و توسعه خواهد یافت.
اشتراک بسیاری از اقارب و دوستانم به تأخیر افتاد، اما تمامی برادران و خواهرانم از جبهه جنگ آمدند و ما توانستیم مراسم عروسی را برگزار کنیم. جنگ ما را ترک نخواهد کرد، حتی بعد از جنگ ما هنوز با جنگ خواهیم بود، اما امروز اگر اتفاق رخ ندهد من فقط میخواهم یک روز زندگی کنم. من نمیدانم که چطور این را بیان کنم، اما ما همه نیاز داریم که این را فقط در سال باشیم، مثل زمان سال. این یک تمرین قبل از پیروزی است.
این زوج اوکراینی همچنین اعانه هایی را برای تیارات بی پیلوت یا درون اردوی کشورشان در یک فستیوال به نام ملت تسخیرناپذیر که با اجرای موسیقی گروه‌های مختلف اوکراینی همراه بود جمع‌آوری کردند.
کشتی‌های نظارتی چین نظارت از بزرگترین تمرینات نظامی مشترک امریکا و استرالیا را آغاز کردند. مقامات دفاعی انتظار دارند که کشتی‌های جاسوسی پیشرفته چین در جریان این تمرینات در خارج از آب‌های مربوط به استرالیا باقی بماند. برگردان گزارش فیلمر سر خبرنگار صدای امریکا در این مورد را من فوزیه احسان تقدیمتان می دارم.
30,000 پرسونل نظامی بیش از 12 کشور به شمول سربازان کانادایی، جرمنی، ژاپن و بریتانیا در رزمایش نظامی تالسمن سیبر شرکت کردند. استرالیا دو کشتی نظارتی چینایی را تحت نظر دارد. گزارش شده است که یکی از این کشتی ها در آبهای بین المللی در نزدیکی ایالت کوینزلند مستقر گردیده است. طبق معلومات یک افسر بلند رتبه نظامی استرالیا، استرالیا با یک کشتی چینایی در تماس شده که پاسخ محترمانه داده است. پروفسور جان بلکسلند، رئیس مطالعات امنیت بین المللی و استخباراتی در دانشگاه امور آسیا و اقیانوسیه کورال بل دانشگاه ملی استرالیا، به این باور است که نظارت بازی این رزمایش برای چین به یک امر روزانه مبدل شده است. او به صدای امریکا گفت این وضعیت استرالیا و متحدینش را بیشتر متوجه تهدیدات احتمالی می سازد.
China is a potential adversary. China is looking to collect information.
چین یک دشمن بالقوه است. چین به دنبال جمع‌آوری اطلاعات است و با انجام این کار قصد دارد در موقعیت قرار گیرد که بتواند از آن علیه ما استفاده کند. این اقدام تأثیر بسیار هشداردهنده بر تمرین کنندگان نظامی در اردو، نیروی بحری و نیروی هوایی همه کشورهای شرکت کننده دارد. بنابراین بله، هشداردهنده است. بله، این متحمل است که بتوان از آن علیه ما استفاده کرد و تا حد برای ایجاد رعب و وحشت استفاده شود، اما واقعا به نوع بخشی از رقابت سالم است.
تمرینات نظامی در ایالت کوینزلند، غرب استرالیا و نیو ساوت ویلز و همچنان در اراضی شمال جریان دارد. تمرینات تلسمن یک دهه قبل آغاز شد، اما این تمرینات از نگاه جغرافیایی و تعداد کشورهای شرکت کننده بیشترین مساحت و شمار کشورها را احتوا می کند. این تمرینات شامل مانورهای نیروهای زمینی، قوتهای هوایی و نیروهای دریایی می شود. نیروهای استرالیا، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی این رزمایش را در آبهای نزدیک به کوینزلند و تاریخ 22 ماه جولای آغاز کردند. کارلوس دلتورو، مسئول نیروهای بحری آمریکا، با تاریخ 21 ماه جولای گفت که این تمرینات توانایی های ما را افزایش می دهد تا با هم در مقابل چالش هایی که ممکن در منطقه هند اقیانوس آرام با آن مواجه شویم مقابله کنیم. طبق تقسیم اوقات از قبل تنظیم شده، این تمرینات تا اوایل ماه آگوست ادامه خواهد یافت.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جفری دلاورنتس، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت این آشکار است که برای حفاظت از کودکان در برابر تأثیرات جنگ کار بسنده انجام نداده ایم. دلورنتس گفت گزارش امسال در مورد کودکان و منازعات مسلحانه تصویر تأمل برانگیز را ارائه می کند که جنگ ها چگونه کودکان را آسیب می رسانند. او گفت در سال 2022 سازمان ملل متحد بیش از 27,180 مورد، از جمله کشته یا معلول شدن بیش از 8,600 کودک را گزارش داد. ما به خاطر این رقم گیج کننده عمیقا متاثر هستیم. از نتایج تعامل با طرفهای درگیر که به رهایی 12,460 کودک از نزد گروه ها و نیروهای مسلح منتج شد ترغیب شده ایم و آرزومندیم که گام های بیشتری در راستای بهبود زندگی کودکان برداشته شود. با گفته سفیر دلورنتس، با این حال شمار بسیار کودکان معروض به خشونت جنسی و اختطاف بوده و محروم از کمک های بشردوستانه اند. او گفت از سودان گزارش هایی دارد که کودکان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و در برخی موارد از خانواده ها جدا شده یا به خشونت جنسی معروض شده اند. گروه های مسلح عامل عمده بدرفتاری علیه کودکان در کولومبیا است، جایی که جلب و جذب اجباری یا بکارگیری کودکان به ویژه از میان اجتماعات بومی و کولومبیایی های افریقایی تبار مایه نگرانی شدید باقی مانده است. در افغانستان منع دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنوف ابتدایی، موارد ازدواج های پیش از وقت و اجباری و استخدام کودکان به صفت سرباز برای سلامت فیزیکی و روانی آنان زیانبار بوده است. در اوکراین اعضای نیروهای روسی مرتکب کشتارهای اعدامگونه مردان، زنان و کودکان اوکراینی شده و در کنار سایر مقام های روسی صدها هزار غیر نظامی اوکراینی، از جمله کودکانی را که با زور از خانواده هایشان جدا شده اند، به روسیه انتقال دادند. سفیر دلورنسس گفت این وقت خشن به عنوان یادآور تکاندهنده این فوریت و ضرورت عمل می کند که جامعه بین المللی ظرفیت حمایت از کودکان را تقویت کرده و نیز این ضرورت حیاتی را برجسته می سازد که همه کشورها به قوانین بین المللی احترام گذاشته و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد عمل کنند. دلارانتس افزود کودکان در سراسر جهان مستحق آنند که خود را مسئول حس کنند، دسترسی به آموزش و آینده داشته باشند. زمانی که در مورد اقدامات برای حفاظت از کودکان حرف میزنیم، از آینده جمعی من حفاظت کرده و برای پایان بخشیدن جنگ های دامدار کمک میکنیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
سلای کرزی، مدیر کمپاین حمایت از افغانستان در نهاد اولویت برای حقوق بشر، میگوید که طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد از حمایت بخشهای مختلف جامعه ایالات متحده برخوردار است. و گفته خانم سلای، این طرح مورد حمایت گروهی از اعضای کانگرس آمریکا نیز قرار گرفته، ولی برخی از سناتورهای کانگرس با گفته وی در مورد بررسی سابقه معلومات این افغانها ابراز نگرانی کردند. مصاحبه در این مورد را از فرخنده پیمانی با سلای کرزی مشنوید.
دفتر شما Human Rights First یا اولویت به حقوق بشر از طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد حمایت کرده است. این طرح چند هفته پیش بار دیگر از سوی برخی از قانونگذاران برای تصویب به کنگره معرفی شد. آیا گفته میتونید که این طرح در کدام مرحله قرار داره و چقدر حمایت دو حزب در کنگره آمریکا را از خود کرده؟
طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد حمایت طیف وسیعی از دو حزب آمریکا را در تمام بخش‌های جامعه دارد. اگر در ابتدا به کانگرس اشاره نکنیم، از رهبران مذهبی گرفته تا سربازان بازنشسته، سازمان‌ها و در کل جامعه آمریکا از طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد حمایت می‌کنند. در خود کانگرس طیف وسیع از اعضای کانگرس وجود دارد که از این طرح حمایت می‌کنند و این یک روند مداوم برای جذب بیشتر حامیان مالی این برنامه برای تبدیل شدن به قانون واقعی است. و در کل می‌توان گفت که این طرح حمایت زیادی از طیف گسترده‌ای از افراد و سازمان‌ها در سراسر ایالات متحده را از خود کرده است.
چرا قانونگذاران آمریکایی با طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد مخالف هستند یا نمی‌خواهند این طرح تصویب شود؟
برخی از سناتوران به شکل انفرادی در کنگره ایالات متحده نگرانی های در مورد بررسی سابقه معلومات این افغان ها دارند که به همین دلیل طرح اعطای اقامت دائمی به افغان های تازه وارد در واقع در جایی که به قانون تبدیل می شود نیاز به یک بررسی قوی دارد.
آیا فکر می کنین که حکومت بایدن به اندازه کافی بر کسب حمایت دو حزب به خاطر تصویب طرح اعطای اقامت دائمی به افغان های تازه وارد اقدام کرده؟
سوال خوبی است. می توانم بگویم که حکومت بایدن چیزی که در دست داشت انجام داده است، اما واقعا مسئولیت قانونگذاری بر عهده کنگره است. همه اعضای کنگره ایالات متحده در قبال متحدان افغانشان که از ماموریت ایالات متحده در افغانستان در طول 20 سال جنگ حمایت کرده بودند، مسئولیت منحصر به فردی دارند. بنابراین می توان گفت که تا حد زیاد مسئولیت کنگره ایالات متحده در این مورد است.
حدود 40 افسر ارشد اردوی ایالات متحده اخیراً نامه ای را به رهبران کنگره آمریکا ارسال کردند و از رهبران کنگره خواستند که طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد را تصویب کنند. به نظرتان این نامه چقدر میتونه مفید باشه؟
فکر میکنم این نامه فوق‌العاده مفید است. بیش از 40 تن از کسانی که این نامه را امضا کردند در ماموریت آیساف در افغانستان مسئولیت داشتند. بنابراین حمایت این مقامات ارشد نظامی صرفاً بر این موضوع استوار است که آنها یک مسئولیت منحصر به فرد در قبال متحدان افغانشان دارند. در قبال افغانهایی که آمریکا وعده داده بود از آنها حمایت کرده و امنیتشان را تامین میکند و زندگی قانونی را در ایالات متحده برایشان تضمین میکند.
اگر کنگره بار دیگر نتواند طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد را تصویب بکنه، چه اتفاقی میفته؟
اگر کنگرس آمریکا این اشتباه را مرتکب شود که بار دیگر این طرح را به تصویب نرساند، افغان‌هایی که زندگی، امنیت و آینده بسیاری از آنها وابسته به وضعیت قانونیشان دارد، همچنان با بلا تکلیفی و بی‌سرنوشتی مواجه خواهند شد. کودکانشان نمی‌توانند از آموزش معصوم برخوردار شوند. اگر طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد تصویب نشود، آنها با بی‌سرنوشتی مواجه خواهند شد. علاوه بر این وضعیت و مقام ایالات متحده در سطح جهان به نوع پایین خواهد آمد. اگر ایالات متحده در حال حاضر از متحدان افغان خود حمایت نکند و طرح اعطای اقامت دائمی به افغان‌های تازه وارد را تصویب نکند، این اقدام این پیام را به بقیه جهان می‌رساند که اگر زمان ایالات متحده به حمایت کارکنان محلی نیاز داشته باشد، کسی در آینده به آنها کمک نخواهد کرد.
یک سال پس از سقوط اقتصادی سریلانکا که دولت جدید را به بار آورد، این کشور جزیره‌ای بدترین بحران را پشت سر گذاشته است. اما همان طوری که انجنا پزریچا گزارش می‌دهد، مشکلات اقتصادی سریلانکا به پایان نرسیده است، زیرا میلیون ها نفر هنوز با مشکلات روبرو هستند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
قطارهای انتظار برای مواد سوخت، الماری های خالی از مواد غذایی در فروشگاه ها، اعتراضات خشمگین در جاده ها. این صحنه های سال گذشته در سریلانکا بود که باعث ورشکستگی آن کشور شد. حالا این قطارها از بین رفته است. بازارها با مواد غذایی پر شده و شهر کولومبو هم آرام می باشد. رئیس جمهور رانیل ویکرمسینگه که یک سال قبل پس از حمله معترضان به اقامتگاه رئیس جمهور پیشین مسئولیت ریاست دولت را به عهده گرفت، در جریان سفر اخیرش به دهلی نو از احیای اقتصادی کشورش ابراز خرسندی کرد.
I have explained that I have set Sri Lanka firmly.
من توضیح دادم که سریلانکا را محکم در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار دادم و سریلانکا در حال حاضر شاهد نتایج مثبت این اقدامات است.
دستاوردهای وجود داشته است. سیاحان در حال بازگشت می باشند. خبرهای خوش اقتصادی وابسته به سیاحت هم نشر می شود و همچنان ساعتهای طولانی قطع برق به پایان رسیده است. اما هزینه های مواد غذایی، نفت، برق و دوا افزایش یافته است و بار سنگین بر شانه‌های میلیون ها نفر در طبقه های با درآمد پایان تر وارد کرده است. ملتون پریریار، حسابدار متقاعد، میگوید
سال گذشته ما پول داشتیم اما مواد نداشتیم و حالا مواد داریم اما پول نداریم.
برنامه جهانی غذا میگوید که 70% از کشور و یا نزدیک به 4 میلیون نفر هنوز هم با ناامنی غذایی در این کشور مواجه هستند، در حالی که نزدیک به 25% در مقایسه به سال گذشته کاهش یافته است اما هنوز هم زیاد است. بهوان فونسا، کارشناس مرکز سیاست‌های بدیل در کولومبو میگوید
What we see now is the most vulnerable community struggling and
آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم این است که آسیب پذیرترین ها در حال مبارزه هستند و هنوز برای پیدا کردن سه وقت نان در یک شبانه روز با مشکل مواجهند. بنان بخش اقتصادی اجتماعی و شاخص‌های اجتماعی اقتصادی نشان دهنده این است که هنوز بحران به پایان نرسیده و برای بهبودی اوضاع مسیر طولانی در پیش است.
یک بسته کمکی حدود 3 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول در ماه مارچ کمک کرد تا این کشور از حالت ورشکستگی خارج شود، اما این بهبودی با شرایط سختی که نیاز به تعمیل مالیات بالاتر و کاهش شدید هزینه های دولت و برنامه های رفاهی را دارد همراه بود. بسیاری نگران اصلاحات سخت گیرانه‌تر می باشند که می تواند درآمد آنها را بیشتر کاهش دهد.
How does it impact state-owned enterprises, for example, would people lose their jobs?
با عنوان مثال تأثیر آن بالای شرکت‌های دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا مردم کار خود را از دست خواهند داد؟ تأثیر آن روی بازسازی داخلی چگونه خواهد بود؟ در حال حاضر صحبت‌های زیادی وجود دارد که این اصلاحات برای حقوق متقاعدین و پسنداز مردم به چه معناست؟
با وجود این که اصلاحات ممکن است که خشم مردمی را تشدید کند، هشداری‌هایی وجود دارد که سریلانکا در این مسیر باقی می‌ماند. آرش پانت از بنیاد تحقیقاتی ناظر در دهلی جدید می‌گوید
The worst is seemingly over but it can come back
وضعیت وخیم تمام شد، اما در صورتی که این روند فعلی ادامه یابد و اگر حکومت برنامه‌ریزی و اجرای آن را با قضاوت سالم مشخص نکند، این وضعیت دوباره خواهد آمد.
و با بهبود اقتصادی که تا هنوز در مرحله آزمایش است، عدم اطمینان به خصوص برای کسانی که وضعیت زندگیشان در سریلانکا بهبود نیافته تا هنوز باقی است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری پشتو را پیشکش می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.